ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمار مرزبانان کشته شده در مرزهای شرقی ایران به 18 تن رسید. وزارت خارجه آمریکا از کنگره خواست تحریم‌های جدید علیه ایران وضع نکند. و نماینده لاهیجان میگوید دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت نمی‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه از افزایش شمار مرزبانان کشته شده ایرانی در شرق کشور به 18 تن خبر داد. پیش از آن خبرگزاری ایرنا از کشته شدن 14 تن از مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه جمعه و در درگیری مسلحانه با افرادی که اشرار مسلح خوانده شدند خبر داده بود. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از یک مقام آگاه که نام وی اعلام نشده گزارش کرد که 5 مرزبان دیگر نیز در این درگیری مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که این مرزبانان عضو پاسگاه 167 هنگ مرزی سراوان بودند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا از کنگره این کشور خواست در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران باشد. خانم شرمن همچنین با اشاره به بی‌اعتمادی طولانی بین دو کشور از فضای حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز رضایت کرد و گفت از بین بردن بی‌اعتمادی بین واشنگتن و تهران نیاز به زمان دارد. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی میگوید علارغم وعده‌های داده شده مطالبات چایکاران شمال ایران هنوز پرداخت نشده است. خبرگزاری اینا روز جمعه به نقل از ایرج ندیمی گزارش داد علارغم اینکه وزیر کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اوایل مهر ماه وعده پرداخت این مطالبات را تا 10 مهر ماه داده بودند، اما هنوز حتی 1 ریال به کشاورزان پرداخت نشده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از علی محرر رئیس سازمان چای اعلام کرد دولت 60 میلیارد تومان بدهی کشاورزان را پرداخت کرده است و فقط 9 میلیارد تومان دیگر به آنها بدهکار است. دادستانی فدرال آمریکا روز جمعه رضا اولنگیان یک آمریکایی ایرانی تبار را به تلاش برای خرید غیرقانونی 200 موشک و قطعات هلیکوپتر بل 214 و صدور آنها به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رضا اولنگیان که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است، پاییز گذشته در فرودگاه تالین استونی بازداشت شده و اوایل فروردین ماه امسال به آمریکا مسترد شد. به گفته مقامات آمریکا، رضا اولنگیان که با نام ریموند آوانسیان نیز شناخته می شود، چند ماه با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را به عنوان یک دلال سلاح معرفی کرده بود، در حال مذاکره بوده است. سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران میگوید مقرر شده است که قیمت شیر 28% افزایش یابد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرزی دامداران همچنین گزارش داد قیمت فرآورده‌های لبنی نیز 17% افزایش خواهد یافت. اما مرکز آمار ایران از بحران در بازار کار کشور خبر می‌دهد. عادل آذر رئیس کل مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور را کمی بالای 12% و نرخ بیکاری جوانان را 26% اعلام کرد. اما آیا می توان همصدا با رئیس مرکز آمار در توصیف بازار کار ایران از کلمه بحران استفاده کرد؟ فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ می دهد. فریدون خاوند:
آماری که آقای عادل آذر اعلام میکنه 12.2% نرخ بیکاری کل و 26% نرخ بیکاری جوانها مسلماً از نابسامانی در بازار کار ایران خبر میده، ولی واقعیت تلختر از این هاست و نرخ واقعی بیکاری هم در سطح کل و هم در بین جوانها به مراتب بالاتر از اون چیزی است که رئیس مرکز آمار میگه. بر حسب منابع گوناگون کارشناسی طی دوره 8 ساله زمامداری آقای احمدی نژاد در خوشبینانه ترین حالت فقط 77,000 شغل در سال ایجاد شده، در حالی که هر سال 800,000 تا 1,000,000 نفر بر تعداد جمعیت در سن فعالیت اضافه شده. در این صورت چطور امکان داره نرخ بیکاری کل که در سال 1390 14.8% اعلام شده بود امسال رسیده باشه به 12.2%؟
پس شما در واقع آمار رسمی بیکاری رو زیر سوال میبرین و به نظرتون با این حال نرخ واقعی بیکاری چقدره؟
آمار رسمی اقتصادی در همه زمینه‌ها از جمله بازار کار به شدت در معرض تردید است. کافیست به مطالبی که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه منتشر شده مراجعه بکنیم. آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی در اصفهان اعلام کرد که با توجه به آمار دستکاری شده اصولاً نمی‌دونه چقدر بیکار در کشور وجود داره. بر پایه آماری که از طرف مسئولان دولت 11 اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 منهای 5.5% بوده. با چنین شاخص فاجعه آمیزی بازار کار ایران در وضعیتی است مسلماً بسیار بدتر از اون چیزی که عادل آذر میگوید. حتی اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نرخ بیکاری ایران بالای 17% نوسان میکنه و نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 سال هم بالای 30% هست، تقریبا همتراز سایر کشورهای خاورمیانه.
خب در این شرایط چه چشم‌اندازی رو میشه پیش بینی کرد برای بازار کار ایران به نظرتون؟
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگه در حال حاضر در کشور 3,500,000 نفر بیکار وجود داره و 5,000,000 نفر هم یا در دانشگاه تحصیل میکنند و یا فارغ التحصیل شدن که به زودی وارد بازار کار میشن. بنابراین از دید او در آینده نزدیک باید برای 8,500,000 نفر فرصت شغلی فراهم کرد و تازه جمعیت جدیدی هم هر سال به سپاه کار بیکاران اضافه میشه. برای مقابله با این چالش بزرگ فقط یک راه وجود داره و اون به کار انداختن چرخ تولید از راه سرمایه گذاری های جدید و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی است.
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میگوید حدود 400 دانشجوی بازمانده از تحصیل از سالهای 90، 91، 92 بار دیگر تحصیلات خود را در دانشگاه آغاز کردند. همکار رادیو فردا الهه روانشاد در این باره دیدگاه سجاد ویسمرادی، عضو شورای عمومی تحکیم وحدت و دانشجوی محروم از تحصیل اکنون ساکن در سوئد را جویا شده است. ویسمرادی:
بعد از معرفی آقای توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، ایشون اعلام کردن که همه دانشجویان محروم از تحصیل و یا اساتیدی که از تدریس در دانشگاه کشور منع شدن و بازنشسته شدن میتونن به وزارت علوم مراجعه کنن. در اونجا دفتر ویژه تشکیل خواهد شد که به شکایت اساتید و دانشجویان رسیدگی خواهد کرد. دفعه همین اعلام آقای دکتر توفیقی تقریبا بخش زیادی از دانشجویان ستاره دار که در طول 8 سال گذشته از تحصیل محروم شده بودند و قادر نبودن در مقطع فوق لیسانس یا دکترا به ادامه تحصیل بپردازند به وزارت علوم مراجعه کرد. روابط عمومی وزارت علوم به گرمی از این دانشجویان استقبال کرده بود و شکایات بسیار متعددی ثبت شد که الان هم آقای دکتر توفیقی اعلام کردن که به 400 نفر از پرونده های کسانی که بعد از سال 90 ستاره دار شدند رسیدگی شده و به پرونده کسانی که قبل از سال 90 هم ستاره دار شدند رسیدگی خواهد شد در آینده.
آقای ویسمرادی، اصولا چگونه دانشجویانی رو دانشجویان ستاره دار می نامند و به چه دلیل و در چه مقطع زمانی ستاره دار شدند؟
شیوه محرومیت از تحصیل در سالهای گذشته متفاوت بوده. ما شاهد این بودیم که بخشی از دانشجویان به دلیل فعالیت‌های دوران دانشجوییشون به یک ترم، دو ترم یا بیشتر از تحصیل محروم می‌شدن و مجدداً به دانشگاه برمیگشتن و تحصیل خودشون ادامه می‌دادن. اما شکل دیگری از محرومیت از تحصیل این بود که دانشجویان از ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس یا دکترا به طور کامل منع می‌شدن. این دانشجویان رو به اصطلاح دانشجویان ستاره‌دار می‌نامند و در طول 8 سال گذشته آمار خیلی دقیقی مشخص نیست که چه تعداد دانشجو ستاره دار شدن، ولی طبق آخرین گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحسین وحدت بیش از 1000 دانشجوی محروم از تحصیل در طول 8 سال گذشته ثبت شدن اطلاعاتشون در خبرگزاری‌های مختلف، و طبق گفته آقای توفیقی تا الان به 400 نفر از این پرونده‌ها رسیدگی شده و تونستن به دانشگاه بازگردن، که نشون میده چه حجم گسترده‌ای این دانشجویان ستاره دار در حقیقت در بر می‌گرفته در طول دوران آقای احمدی نژاد.
آقای ویس مرادی، از تماس‌هایی که شما با دانشجویان ستاره‌دار در ایران دارید، این رقم 400 نفر منطقی میاد؟ و اونهایی رو که میشناسید چگونه به تحصیل بازگشتن؟
طبق اعلامی که از سوی خود دانشجویان محروم از تحصیلی که مراجعه کردن این هست که هزاران نفر از دانشجویان رجوع کردن به وزارت علوم و آمار بسیار گسترده بوده. وزارت علوم در گام اول تنها محدود کرده پرونده رو به بررسی کسانی که بعد از سال 90 ستاره دار شدن، ولی خب ما میدونیم که در سالهای 84 تا 90 هم حجم گسترده‌ای از دانشجویان ستاره دار شدن و دولت آقای احمدی نژاد مانع از این شده بود که این دانشجویان به ادامه تحصیل بپردازن. خب دانشجویانی هم که ستاره دار شدن به وزارت علوم مراجعه کردن، شکایتی رو ثبت و وزارت علوم در مراحل بعدی سعی کرده که این پرونده ها رو با استعلام از مراجع مثل حراست وزارت علوم و مرکز استعلام ها بررسی کنه، و خوشبختانه تا الان هم بخش زیادی از این دانشجویان به تحصیل بازگشتن، و ما امیدواریم که باقی دانشجویان ستاره دار چه بعد از سال 90 و چه پیش از اون هم قادر باشن که به تحصیل خودشون در دانشگاه ادامه پیدا کنن. و از اون مهمترین که ما در آینده شاهد این نباشیم که محرومیت از تحصیل دانشجویان به عنوان یک روند ثبت شده قرار بگیره.
آقای ویس مرادی، سرپرست وزارت علوم در مورد وضعیت اعضای هیئت علمی که به اجبار بازنشسته شدن گفته که مراحل رسیدگی به درخواستای اونها پیچیده تره، اما این درخواستا در حال بررسی هستند. پیچیدگی این چگونه است و آیا شما هیچ یک از اساتید رو میشناسید که به شکایتشون رسیدگی شده باشه؟
در مورد اساتید همونطور که خود آقای توفیقی هم اشاره کردن روند کمی پیچیده تر هست، چون در مورد دانشجویان یک روند ستاره دار کردن کاملا غیر قانونی و برخلاف قانون بوده، اما محروم کردن و بازنشسته کردن اجباری اساتید متاسفانه در خیلی از مواقع بر اساس سازوکارهای قانونی صورت گرفته. ما می‌دونیم که قوانینی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد بازنشستگی اساتید تصویب شد و یا اختیاری که رؤسای دانشگاه داشتن در مورد تصمیم گیری در مورد رده بندی و رتبه بندی اساتید دانشگاه تا حد زیادی دستشون رو باز گذاشته بود تا به طور شخصی و خارج از قوانین تصمیم گیری کنن. به خاطر همین اینها خیلیشون در چارچوب‌های به ظاهر قانونی صورت گرفته. وزارت علوم برای اینکه بخواد این اساتید رو به دانشگاه برگردونه یا باید در این سازوکارهای قانونی تغییر رو ایجاد کنه، و یا رؤسای دانشگاه‌ها که عمدتاً هنوز تغییر نکردن و همون رؤسای دانشگاه هستن، مجبور کنه اونها که رویه‌های متفاوتی رو در پیش بگیرن.
همکار ما الهی روانشاد گزارش می‌داد. در 6 ماهه نخست امسال، آنگونه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، 23 مورد کودک آزاری در انجمن حمایت از حقوق کودکان ثبت شده که نیمی از این تعداد را دختران و نیم دیگر را پسران تشکیل می دهند. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که می شنوید.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال 45 پرونده به انجمن حمایت از حقوق کودکان فرستاده شده که از این تعداد 23 مورد کودک‌آزاری محرز بوده است. فرشته صدر نوری، مددکار اجتماعی و از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران به ایسنا گفته که از این 23 مورد کودک‌آزاری ثبت شده، 12 مورد مربوط به دختران و 11 مورد مربوط به پسران بوده است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته که انواع کودک‌آزاری در بسیاری موارد با هم همپوشانی دارند، یعنی همزمان یک کودک میتواند چند نوع آزار از قبیل آزار جسمی، جنسی یا آزار عاطفی را تحمل کرده باشد. با این همه بیش از 50% کودکان آزار دیده با آزار جسمی و عاطفی به طور همزمان روبرو بودند. بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره آزاررسان‌ها به کودکان نیز پدران با 14 مورد، مادران 5 مورد، غریبه‌ها 2 مورد و پدر و مادر به طور همزمان 1 مورد و کارفرما نیز با 1 مورد ترکیب آزاررسان‌ها به 23 کودک آزاردیده امسال را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار پرونده‌های ارجایی به انجمن دفاع از حقوق کودکان، خانواده 4 مورد از این کودکان دارای روابطی عادی، 3 مورد درگیری خانوادگی و 16 تن از کودکان نیز از خانواده طلاق بودند. به گفته خانم صدر نوری، ارجاع دهندگان موارد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان را نیز بیشتر مادران تشکیل می‌دهند. به گزارش آمار سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان، میانگین سنی کودکان آزار دیده 10 تا 12 سال و توزیع جنسیتی آنان تقریبا مساوی است.
و شمار مرزبانان کشته شده در مرزهای شرقی ایران به 18 تن رسیده است. آخرین خبر بود در ارتباط با مهمترین خبر این بخش و فشرده خبرها را تا حدود 15 دقیقه دیگه از رادیو فردا خواهید شنید.